رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث علم غیب که داریم در باره علوم مذموم صحبت میکنیم، یکی از علوم مذموم گفتیم که فلسفه است و یکیش هم عرفانیه که در حال حاضر موجود هست، که عرفان رو دو نوع تقسیم کردیم. گفتیم یکی از عرفان عرفانیه که اصلا پایی در شارع مقدس نداره، که امرو نتیجهش همون عرفانهای حلقوی است که اصلا اینا از دین خارجه، چون هیچیشون دینی نیست. عرفان دوم گفتیم عرفانهای اصطلاحی است که هم طرف عارفش مسلمونه هم شیعه است، دوازده امامیه، اما چون به قرآن و عترت به طور مستقیم مراجعه نمی کنه، گفتیم در اینجا خطاهایی رو مرتکب شدند و می شوند که این خطاها در کتب اینها موجود هست و ما از رو کتب اینها این خطاهای اینها رو خوندیم، ولی تأکید داریم می کنیم که اینها رو باید دقت بکنیم با اون عرفان اول که گفتیم مثلا راهی به دین و دیانت و اینها ندارن، قاطی نکنیم اینها رو، خلطشون نکنیم. اینا مسلمانن شیعن، ولی خب پرت و پلام گفتن به خاطر اینکه ما توضیح دادیم اینجا که اینها به سرچشمه اصلی مراجعه نکردن. یه جمله اینه اینجا من میگم، بعد دوباره چند تا مطلب از اینها میخونیم و چند تا حدیث از سرچشمه اصلی که قرآن اثرت باشه، میریم دنبال ادامه بحث علم غیب. دقت بکنید، اینو یادداشت ذهنی داشته باشید، یادداشت ذهنی اینو داشته باشید که در کتب فلاسفه یه چیز خیلی واضحی میخوایم بگیم، که دیگه مثلا مثل 2 2 تا 4 تا 3 3 تا 9 تا 6 6 تا 36 تا، یه چیزی نمیخوایم بگیم که مثلا سخت باشه. میخوایم بگیم که در کتب فلاسفه و در کتب عرفایی که اصطلاحی هستن، که چند هفته سریم صحبت میکنیم، اینو حفظ کنی مطلب رو، اونام که مینویسن یادداشت بکنن، چیز خوبیه. شما بگردید ببینید چقدر آیه از قرآن کریم هست، چقدر اینا به قرآن پرداختن و چقدر از قرآن برداشت دارن، و نیز چقدر از روایات معتبر برداشت دارن. این خیلی مهمه. تو کتاباشون ببینید چقدر قال از سجاد، قال از امام زین العابدین، قال الباقر، قال از صادق علیه السلام، چقدر اینها هست، چقدر از خودشون صحبت کردن. خطاها به خاطر اینه که اینها به جای پرداختن به آیات قرآن و تدبر در اونها و همچنین از روایات معتبر استفاده کردن، بیشتر از خودشون مطلب در آوردن گفتن. خطاها اونجاست که از خودشون صحبت کردن. این مطلب رو معترضه عرض کردیم که داشته باشید. حالا بریم ادامه بحث. در مورد توحید ناب صحبت میکردیم که آقا قرآن و عترت چجوری توحید رو مطرح میکنن، عرفای اصطلاحی و مصطلح چجوری توحید رو مطرح میکنن. دو سه مورد دیگه هست، من اینها رو بخونم و بعد بریم ادامه بحث علم غیب رو داشته باشیم. ببینید، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، میپرسه که یا ابن رسول الله، آیا خداوند متعال به ذات خود در همه جا وجود دارد؟ آیا خداوند متعال به ذات خود در همه جا وجود دارد؟ حضرت، یعنی حضرت صادق علیه السلام، در جواب او می‌فرمایند که همانا مکانها اندازه هایند، و چون بگویی خداوند به ذات خود در مکان می باشد، لازمت آید که بگویی در اندازه ها و مانند آن باشد. این چقدر قشنگ حضرت پاسخ میده. در حالی که پروردگار جدای از خلق خود می باشد و از جهت علم و قدرت و سلطنت و فرمان روایی بر آنها احاطه دارد. این در بهار الانوار جلد 10 صفحه 349. ببینید حضرت چقدر قشنگ مطلب میگه. چگونه حضرت میگه؟ حضرت از قرآن استفاده میکنه این جوابها رو پاسخ رو میده. دقت بکنید. خب اینجا شما یه سوالی پیش میاد که پس خداوند در همه جا وجود نداره. این غلطه اگه ما بگیم خدا در همه جا وجود داره. اینم که یک مصطلح عوامانه ما هست، میگیم خدا همه جا هست. نه، اون هست بودن خداوند به مکان و زمان نیست، به اینکه در مکان یا زمانی باشه. پس چگونه است؟ امام صادق علیه السلام توضیح میفهمن، میفهمن خداوند متعال احاطش به صورت احاطه علمیه، احاطه داره خدای تعالی، نه وجودش در مکانی یا زمانی باشه. این توحید نابه، این توحید دست نخورده است، آکبند از قرآن کریم. ان الله قد احاط بكل شيء علما. احاطه خدا احاطه علمه. پس خداوند میگیم خداوند اینجا هست. اگه بگیم خدا اینجا هست، برای خدا چی قائل شدیم؟ این مکان قائل شدیم، یعنی تو این مکان جا گرفت. این غلط، این توحید نابه، این توحید آکبنده به قول ما، دست نخورده است. و خدا چگونه اینجا هست؟ احاطه داره بر تمام ذرات عالم وجود، هر آنچه که خلق کرده، مخلوقات خودش خدا احاطه داره. چه نوع احاطه؟ احاطه علمیه، که حالا اینو میایم توی بحث علم خدا اونجا قشنگ بحث میکنه. اما شما باید الان به این توحید ناب آشنا بشید. باز از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 3 صفحه 148 حضرت می‌فرمایند که خالق همه چیز را نمی‌سازد مگر اینکه مباین با همه آنها و فراتر از همه چیز می‌باشد. یعنی من توضیح می‌دم این حدیث، حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید که یعنی خداوند متعال در هیچ صفتی با بندگان مشابه نیست، مشابهتی نداره، اشتراکی نداره، مباینه یعنی مخالف، اصلا یه چیز دیگری است، اینها یه چیز دیگری هست، او خالق، اینا مخلوق. ببینید حالا امیرالمومنین حد توحید ناب رو به کجا میرسونه. این چقدر قشنگ به فلاسفه اینو داره حضرت میفهمد، یعنی نفهمده تو بیانش که من دارم به فلاسفه میگم، چون موقعی که فلاسفه ای نبودن، که فلسفه اینو گفتیم همه توضیح داریم که اینا بعدن درست شدن، به عرفایی که بعدم میخوان درست بشن حضرت داره جلو جلو میفهمد. چه جمله جالبیست، ببینید جمله امیرالمومنین رو سلام الله علیه، چقدر قشنگ مدرکشو من یادم رو براتون بنویسم. حدیثش انقدر معروف هست که شما میتونید مدرکشو در بیارید، مشکل نداره، یا به من بگید من میارم براتون. حضرت میفهمد که توحید این است. چقدر دو جمله واقعاً، که جورجرداغ، جورجی زیدان، اینها، ابن عبدالحدید، اینها همه موندن توش که این وجود نازنین چقدر زیبا کلمات قصار میگه. شما ببین چقدر همه بعضی جملات حضرت، حدیث حضرت دو تا جمله است، سه تا جمله کوچیک به یه خط نمیرسی، ولی یک دریا معناست. حضرت میفهمد که توحید این است که خدا را به وهم نیاوری. حالا میگه که یعنی چی؟ یعنی اون چرا که قابل توهم، وهم یعنی خیال، اون چرا که قابل توهم و تصور باشه اونو خدا ندونی. بازم یعنی چی؟ توضیح بدیم که خیلی ها نگن آقا ما خسته شدیم، مثلا مطلب یه خود سنگین شد مثلا داریم. یعنی میگه هر چی که تو راجع به خدا فکر بکنی تو ذهنت و بسازی، بخوای اون رو بدون کمک قرآن و اهل بیت برای خودت یا برای کسی بگویی، او خدا نیست، او خدا نیست. اونی که تو ذهنت بسازی میگه به نظر من خدا اینجوری باید بشه، میگه همینی که تو داری میگی خطاست. تو ذهن بخوای خدا رو تو ذهن خودت تصور بکنی که چه وجودی است. حضرت میفهمه اصلا خدا به ذهن تو به خیال ذهن تو در نمی آید، به وهم تو در نمی آید، اصلا قابل تصور نیست، یعنی متصور نیست. دقت کنید، خداوند متصور نیست، تصور نمیشه اصلا. حالا شما ببین، شما چی دارید تو عالم خلقت که تصور نشی؟ همه چی تصور میشه، حالا یا غلط یا درست، ولی خداوند تصور میشه. حضرت داره در این تصور رو میبنده، میفهمد هر اون چی که تو تصور بکنی تو ذهنت از خدا، اصلا اون خدا نیست. اینو به کیا حضرت به همه داره میفهمد، ولی بیشتر به کیا میخوره؟ به فلاسفه و عرفا که میشینن از خودشون یه خدای درست میکنن، یه وحدت وجودی، یه خدایی، یه پروردگاری، بعدم کتاب میسن میگه آقا مثلا خداوند اینجوری، خداوند اینجوری. اصلا حضرت باب اینو بسته، میفهمد اونایی که تو ذهن شما میاد هیچ کدوم خدای واقعی چی نیستن. حالا ببینید آقای حسنزاده آملی رساله ای داره به نام انه الحق، صفحه 42 این رساله به نقل از محی الدین عربی داره میگه اینو. اونجا میگوید که ایشون بدان که تنزیه، یعنی منزه دانستن، دقت بکنید حالا چه جالبه اینا، بدان که تنزیه در باره خداوند به اعتقاد اهل تحقیق این تحدید است. تحدید یعنی محدود کردن و تقیید و مقید کردن و در بند کشیدن ذات خداوند است. یعنی میگه شما حق نداری خداوند رو منزه بدونی هر چیزی. خب کجای این حرف درست آخه؟ میگه حق نداری خدا منزهش بدونی، شما خدای مقید کردی، خدا رو محدود کردی، در بند کشیدی. خب پس این همه قرآن که میفهمد سبحان الله اما یشتکون، سبحان الله اما یسفون، من نمیدونم واقعا اینها چرا به آیات توجه نمی کنن. نمیشه گفت اینا نخوندن اصلا قرآن، خوندن. ولی خب حالا اون بحثی که ما شروع کردیم دیگه، ببینید خطاها از کجا شروع میشه. بعد ادامهش هم ایشون میگوید که و کسی که او را متعالی و منزه، حالا یا متعال، حتی هم متعالی درست، متعالی و منزه بداند، یا جاهل و نادان است و یا بیادب. یعنی شما بگی خداوند منزه است از اینکه کسی رو بزاید یا زاییده شود، میگه ایشون والا داره اینجوری میگه، میگه این شما یا بیادبی یا جاهل و نادان. خود ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه خودش جلد 2 صفحه 459 میگوید که منزه است. حالا عرض کردم که خود اینا با هم دیگه آخه یه دعواهایی دارن تو خود عرفا، یعنی چون خودشون هم به یه مقامات بالایی رسیدن، بالاترین مقام عرفای اصطلاحی ما اینجاست که یه جاهایی رسیدن که خودشون هم متوجه نشدن که چی گفتن، یعنی این که خودشون هم اینجا موندن توش که این چی گفتن چی گفتن. ولی خیلی هاشون دیگه به در یه وقتایی یه چیزایی میگن که ضد گفته‌های خودشون هم هست. ابن عربی تو این جلد 2 صفحه 459 فتوحات مکیه میگه منزه است خدایی که چیزها را آشکار کرد در حالی که خود عین آنهاست. خب اصلا شما ببینید، یه وقت میگم بارهایی مثال نمی زدیم که یه روحانی بنده خدا رفت بالا منبر صحبتی کرد، بعد نگاه کرد تو چشم مردم که نشسته بودن، همینجوری نگاه کرد، دید اینا عکس العملی نشون نمیدن، خیلی همینجوری یه جوری نشستن اینا، گفت مثل اینکه متوجه نشدید من چی گفتم و اینا. اینا اینجوری سرشون نگاه که بله مثلا متوجه نشیم. گفت هر کی متوجه نشده که من چی گفتم یه صلواتی بفرسته، اینا صلواتی همه صلوات بفرستن، یعنی هیچکی نفهمیدشون چی گفت. یه رندی از اون وسط اونش گفت حاج آقا احتیاطا خودتونم یه صلوات بفرستین. حالا حکایت اینه که یه وقتایی ما عرفامون و نام اینها فلاسفه و اینا میرسن به اینجایی که خودشون ها واقعا نمیدونم چی دارن میگن. آخه این حرف یعنی چی؟ منزه، اولا که تو گفتی تنزیهی وجود نداره، حالا میگی منزه از خدایی که چیزها رو آشکار کرد، یعنی از این ما منزه میدونیم، از این رو خدا رو از این منزه میدونیم که چیزها رو آشکار کرد در حالی که خود عین آنهاست. یعنی چی این حرف؟ یکی بیاد این حرف رو توضیح بده واقعا یعنی چی این حرف؟ از اول تا آخر این حرف کفره. چیز واضحیه دیگه. کتابی ما داریم تجرید الاعتقاد، مال مرحوم علامه است، ظاهرا علامه هلیس رضوان الله تعالی علیه. کتاب خیلی خوبیه در اعتقادات، حالا یه خود بیشتر تو حوزه ها بهش پرداختن، این امیدوار کننده است. گیرم اومدن بعضی ها نشستن شرحی بر این کتاب نوشتن، اون شرح و بعضی ها همون که عرض کردیم از خودشون یه چیزایی داشتن نوشتن به عنوان شرح این کلام، در حالی که اونا مد نظر مرحوم علامه نبوده است. یه فردی به نام میر سید شریف در حواشی این تجرید اونجا آمده خواسته توضیح بده که آقا منظور فلاسفه و عرفا اینجوری که شما میگین نبوده. اینو دقت بکنین چون آغاز و سرفصل بحث بعدی ماست، دقت بکنین. میگه خیلی اومدن گفتن آقا ما اینو متوجه نمیشیم، اینا چیه، اینا گفتن، عرفا گفتن، فلاسفه گفتن، این حرفا یعنی چی، مثلا وحدت وجود که اینجوری میشه، اون که اونطوری میشه، اینا همه رو اعتراضات خیلی زیاد شده بوده. ایشون اونجا اومده جواب این اعتراضات رو بده، دقت بکنین چی گفت. حالا من نمیدونم ما چرا وقتی خودمون، من میدونم غیر معصوم، ایشون هم میدونه غیر معصوم، اون آقام که اون تنه نشسته غیر معصومه، این خانومم که اینور نشستهن فضای مجازی همه هر کی داره گوش میکنه، همه ما میدونیم ما غیر معصوم. غیر معصوم یعنی چی؟ یعنی که ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، گناه میکنیم، همه اینا امکان درمون هست، یادمون میره، نسیان داریم. خب اینا یعنی غیر معصوم یعنی؟ آقا ما یک کلمه بیان بگیم آقا اینایی که ما گفتیم اشتباه کردیم، خطا کردیم، ما معصوم که نبودیم، به ما هم که جبرئیل نازل نمیشده که، اشتباه کردیم. نمیایم اینو بگیم، اونام که میخوان نگاه میکنن به لقب ما، میبینن ما چه لقبی داریم، میترسن از لقب ما، چون از لقب ما میترسن، میترسن ما رو نقد بکنن، اینجا مشکلات درست میکنن. این آقای میر سید شریف تو حواشی تجرید اونجا، آقای حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد صفحه 380 داره از قول ایشون نقل میکنه، میگه آقا اعتراضات زیاد شده و اینا، به ما گفتن اینجوریه اینجوریه، داره جواب میده، میگه من میگویم این معنا را ادراک نمیتوان نمود، یعنی این معنای وحدت وجود، این حرفایی که عرفا و فلاسفه زدن، نمیشه ادراک کرد این معنا رو. با چی نمیشه ادراک کرد؟ با قوای عقلانی، حالا گوش بده، بلکه باید با مشاهدات کشفیه آن را دریافت نمود، نه با گفتگوهای بحثی و مناظرات عقلی. اینم اتفاقا یکی از حرفهایی که پای گذار یک سری اشتباهات در طول تاریخ شده. شما پیش دراویش میری، درویش نشسته اونجا، طرف موهاش دیدی بلند میکنه، حالا یک چیزم میزنن، گل سر زنونم میزنه به موهاش و سیبیلا بلند روی لبا رو گرفته، اینا میان آقا شما کجا میری؟ ما میریم پیش قطب بزرگ آقای کیحکیم درویشه. بلند میشیم ما میریم پیش اون درویش، بهش میگیم که آقای درویش این مطالبی که شما میگی اینا با عقل نمیخونه، با شرع هم نمیخونه، تکلیف چی الان؟ اونم همین جوابی ها رو میده که این بند خدا آدم عارف داده. حالا شما امتحان ده، همه اینا مجانیه، شما پشید همین کاری که من میگم انجام بدید. برید پیش یکی از این درویش اگر راتون دادن، شما بشین آقا اینا که شما داری میگی با هیچ کدوم مسائل عقلی و شرعی نمیخونه، دقیقا همین جواب به شما میده. کمی آقا گفت، میگه شما هنوز به اون درجه نرسیدی و باید به درجه ای برسی که دیگه سوال نکنی، سوال جوابی نشته باشی، هر چی که ما میگیم گوش بکنی، و اینم مسئله دلیست، باید از طریق حقیقت و قلبت بهش برسی، از دلت، با عقل و اینا به این حرفا نمیشه رسید. شما وقتی این حرفو میشنوی، قطب درویشه داره این حرفو میزنه که آدم منحرفی، عارف ما هم که داره همین حرفو میزنه، فیلسوف ما هم که داره همین حرفو میزنه، اون آقایی هم که عرفان حلقوی درست کرده داره همین حرفو میزنه. خب ما تکلیفمون چیه این وسط؟ هر کی هر چی باطل میگه، مثلا شما یکی هم فردا پیدا بشه بگه که بنده تحقیقاتی داشتم که احساس هم این هست و بهش رسیدم، به این عین الیقین رسیدم که خورشید داره دور کره زمین میگرده و شما اینو من تا زنده هستم به کسی هم نگی. یکی بلند میشه میگه آقا ما این همه هزاران سالی که میگیم کره زمین داره دور خورشید میگرده، خورشید دور زمین نمیگرده. میگه این مطلب با عقل و علم و اینا جونه، این دلیه، دلیه. شما بعد علاه دل به این مطلب برسید، بعد هزار تا مزخرف دیگه هم شما سرهم کن، هر کی بهت گفت که آقا دلیل بگو، این مطلب دلیه، از راه دل و حقیقت ما بهش میرسیم. این چرت و پرتا یعنی چی؟ حالا این سرآغاز این بحثیه که من الان میخوام بکنم. یه صلواتی بفرستید. در اصطلاح عرفای اصطلاحی و حالا غیر عرفا هم همینطوره، شما به چند تا واژه برخورد میکنید. یکی واژه مرید هست، یکی واژه مراد هست. در لغت وقتی وا کنیم، یعنی واژه مراد به معنای خواسته، به معنای کام دل، به معنای آرزو، به معنای مطلوب، به معنای مقصد و به معنای نیت هم اومده. به این میگم مراد. مرید چیه؟ مرید هر کسی که یا کسی که اراده میکند که به اون مطلوب، به مقصود، به اون نیتی که مشخص کرده برسه. حالا این در همه چیز هم همینطوره، مثلا در افراد و انسانها هم همینطوره. شما یک انسانی رو می‌بینی که این مطلوبته که بری پیشش شاگرد بشی، ازش درس یاد بگیری، حالا هر درسی، آموزش ببین، او میشه مراد شما، شما میشی مرید اون. در مورد قرآن هم همینطوره، در مورد احادیث هم همینطوره، در مورد هر چیز دیگه. تو بازار هم شما بخوای ببینید، میگن آقا، میگی مثلا، البته این اصطلاحات تو بازار و اینها به کار نمیره، فقط راجع به قشر عرفا و دراویش و صوفیان به کار میره. یادتون باشه مرید و مراد. میگه آقا من مرادم فلان بود، من مرید ایشون بودم. یه مقدار تو دانشگاه هم این مطلب به کار نمیره، ولی تو حوزه ها زیاد به کار میره. میگه مثلا ایشون هم مریدان آیت الله فلانه، هم مریدان علامه مثلا فلانه، یعنی اون مرادشه، مطلوبش اونه. این معنی مراد و مرید. یکی دو تا واژه دیگه هم شما دارید. یه واژه سالک هست با سین. سالک یعنی کسی که برای رسیدن به خواسته خودش یک روشی رو انتخاب میکنه که از با این روش، با این طریق بره به اون مقصدی که داره برسه. به این فرق میگن سالک. خب سیر و سلوک یعنی چی؟ سیر و سلوک یعنی یک روش و طریقی که به سبب اون روش و طریق ما میتونیم به مطلوب، به مقصودمون برسیم. اینا میگن سیر و سلوک. پس آقا میگن مرید داره سیر و سلوک میکنه و خودش هم الان سالک هست، چون صاحب این سیر و سلوکه که به مرادش برسه، حالا مرادش هرچی هست. در مسائل عرفانی این واژه‌ها رو که گفتیم، میخوایم این سرفصل بحثمون رو بگیم، این خیلی مهم. در مسائل عرفانی یادتون باشه که این سیر و سلوک‌های به اصطلاح عرفانی برای رسوندن سالک به اون مقصد خودش، اینجا مهمترین هدفش چیه تو این مسئله سیر و سلوک؟ این مهمترین هدفش به قول خودشون، حالا ما اینا رو توضیح میدیم، کشف و شهود و امثال اینهاست که ما به مرتبه کشف و شهود رسیدیم و امثال. حالا ما هم کشف رو توضیح میدیم هم شهود رو به جای خودش. بعد اینا میگن آقا میخوام به این کشف و شهود برسیم، این باید که چه کارهایی انجام بدیم. یعنی شما الان میری مثلا سراغ فلان عارف، میگی آقا من میخوام یک مسیر عرفانی رو سیر بکنم، سیر و سلوک داشته باشم، سالک باشم. اگر اون عارف شما رو پذیرفت چی کرد؟ یه دستوراتی به شما میده. این دستورات چیا هست که ما اینم یه نقد و بررسی روش داشته باشیم؟ البته ما همه‌شو نمیگیم، ما چند تا چی که بگیم که اینا خطا هست دیگه نیاز نداره بقیه‌شو بگیم. یکی از دستوراتی که عارف به سالک میده، الان دیگه واژه‌ها رو شناختین شما دیگه، عارف به سالک یعنی مراد به مرید میده در مسئله سیر و سلوک، یکی از دستوراتی که میده این هست. ببینید میگه که آقا حتماً حتماً شما باید یه استاد غیر معصوم یعنی منهای خدا و پیغمبر و ائمه داشته باشی که 100% اولا تسلیم محض او بشوی. پس این اولین مطلب در سیر و سلوک عارف اصطلاحی اینه که به من و شما میگه آقا لزوم استاد غیر معصوم و تسلیم شدن به این استاد در همه امور. این عرفا هم در این زمینه خیلی صحبت کردن، خیلی حرفا دارن. به این بیت شاعر معروف جناب حافظ، به این بیتش دقت بکنید، ببینید خیلی سریع همینجا داره میگه، میگه به می سجاده رنگین کن جرت پیر مغان گوید. یعنی اگر پیر مغان، اینجا الان شما واژه‌ها رو شناختین، یعنی منظورش کیه اینجا؟ عارف یا همون مراد. میگه اگه مراد شما یعنی استاد شما عارف به شما گفت که برو شراب بیار العیاذ بالله، سجاده نمازتو شراب بپاش روش بمالو سجاده نمازه، برو این کارو بکن. اینا حافظ داره میگه به می سجاده رنگین کن جرد پیر مغان گوید. خب که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. میگه این بدگو این کار بکن، برو بکن. چرا؟ برای این که این عارف که خودش سالک بوده این راه ها رو رفته، میدونه این منزلها و این راه و رسم ها رو میشناسه، همه رو وارد اعتماد بهش کن، گوبر و شراب بیار به مال به سجاده نمازت، بکن این کارو، چون این راه ها رو رفته میدونه چی به چیه، بهش 100% اعتماد کن این کار رو انجام بده. یک فردیست به نام آقای سید حسن ابتهی، یک کتابی نوشته به نام سیر الالله، صفحه 6ش. او میگوید که ناگفته پیداست که یک سالک الالله بدون استاد و مرشد و بدون راهنمای بصیر و آگاه و بلکه مجتهد و متخصص در مسائل تزکیه نفس و شناخت روح و حالات و امراض آن نمیتواند به کمال برسه. این آقا تو این کتابش میگه که آقا باید حتما یه استاد داشته باشه. استادم خب شما میدونین که اینا اشارهشون به قرآن و اهل بیت نیست، استاد غیر معصوم. استاد باید همانند پزشک متخصص اول مریضش رو کاملا معاینه کنه و مرض او رو تشخیص بده و دعا یا ذکر یا عبادت مناسبی رو برای او تجویز نماید. اینو باید اون عارف این کار رو انجام بده. ایشون داره تو کتاب خودش میده. آقای حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد که به نظرم تو همین کتابخونه خودمون هم داشته باشیم، کتابو نمیدونم، صفحه 48ش تو این کتاب آقای حسینی تهرانی اونجا راجع به این استاد غیر معصوم و اینکه حتما حتما سالک باید استاد غیر معصوم داشته باشه دقت بکنید اینجا چه مطلبی رو میگه. ایشون میگه که این باید رو استاد بگیره. بعد حالا مؤدبانه این مطلب رو نمیگه، خیلی بیادبانه میگه به نظر ما که این درستم نیست، دقت بکنید. ایشون میگه که استاد به او دهنه میزند، لگام میزند، پالان مینهد، رکاب درست میکند و آماده برای سواری میسازد. حالا این فرد یک انسان دیگه، حیوان که نیست، ولی ایشون تشبیه به حیوانش کرده، بعد میگه اینو آماده سواریش میکنه که حالا کی از این سواری بگیره. دقت بکنید. خب کتابیست به نام کوی بینشانها، نوشته آقای مصطفی کرمی نژاد هست، یه پاورقی داره صفحه 30. اونجا ایشون میگه که باید هر کسی در پی راهنما باشد و پس از یافتن این کس در تمام امور، دقت بکنید دقت بکنید، در تمام امور از او استجازه نماید. استجازه یعنی، استجازه یعنی چی؟ یعنی اجازه بگیر. باریکاد. حتی در اذکار. خب این اینا گفتن و تو کتابا بعدم این جوانای طلبه دانشگاه یا که اصلا دنبال یه چیز دیگه تو دانشگاه ها الان اصلا اینا دیگه نمیابی شما. این وقت توی حوزه‌های علمیه این خبرا هست. طلبه راه افتاده، میگه من بعد یه عارفی پیدا بکنم به من اجازه بده چه ذکری رو بگم. آخه ذکر گفتن که عزیز من، این اینجا داره اینجا خطا رو، از اینجا خطا نشأت گرفته. ذکر گفتن اجازه نمیخواد، قربونت برم که این قرآن کریمه، هر ذکری میخوای از دل این قرآن در آر و چکا کن بگو. بعد اینه که ما رو میرسونه به اینجا که اون خانم جلسه ای یا اون آقا بالای منبر یا اون آقا تو صحبتاش میاد یه کسی دیگه میاد برای مردم میگه، میگه نمیدونم من آقا خیلی وضعم خرابه. بعد از آقا میگه چیکار میکنه؟ میگه هیچی، اتفاقا هر روز زیارت عاشورا میخونم و برگشته بهش گفته که زیارت عاشورا دیگه نخونی. گفته برای چی؟ گفته زیارت عاشورا سنگینه برای شماست. مگه کله پاچه از زیارت عاشورا که سنگینه برای این که بخواد بخونه؟ آقا این زیارت عاشورا امام صادق علیه السلام تو اون روایت فرموده به علقمه و به اون صفوان ابن مهران و به نم کیو. ما میجا بحثشو کردیم، شما برید گوش بکن. آخه امام معصوم نفرموده زیارت عاشورا سنگینه، تو چی کاره ای؟ چرا برای مردم مز تکلیف مشخص میکنی؟ تعیین تکلیف چرا میکنی؟ کجای زیارت عاشورا سنگینه؟ خب بیا با ما سنگینیشو به ما نشون بده. اگر من گفتم آقا من میفهمم شما نفهمی، در عربیش هم همینو میگه، عرفان حلقوی هم همینو میگه، اون مرتی که بیدین توی هندوستان هم همینو میگه، اون یکی جای دیگه، هر آدمی هر مزخرفی بگه همینو میگه. شوهرم بزنش تو خونه هم چی میکنه؟ پشو خانم، پشو الان پنجره ها رو همه رو باز کن، زمستون 20 درجه هم زیر صفر، مثلا 10 درجه 5 درجه هم زیر صفر، میگه پنجره ها رو باز کن. میگه برای چی باز کنم؟ میگه شما نمیفهمی، مسئله دلیه، واکن پنجره ها رو. خب همه سرما میخورن. خب این ما اصلا همه چی میشه دیگه، هر کی حرفی بزنه، هر چی میگه من دلیه دارم میگم دیگه. شما برو بیشه طبیبم بگو مثلا من چی میگم، اینو برو بخور. میگه چی رو میگه؟ این دلیه دیگه، این توی کتاب اثرس پزشکی نیست، من دلی دارم با تو. آخه اینکه نمیشه زندگی کرد اینجوری که. این میگه آقا در اذکارم برو استجازه بگی، اونم برگشت میگه آقا زیارت عاشورا سنگینه نخو. هی میام به ما زنگ میزنن، آره این زیارت عاشورا ما خوندیم بیچاره شدیم. آره میگم آقا به زیارت عاشورا چه مربوطه؟ آقای فلان گفت، آقای فلان غلط کرد گفت، حالا هر کی هست، خانم فلان غلط کرد گفت. آخه این حرف، من نمیدونم ما چه ملتی شدیم که از مخمل باف سوال نمی کنیم که شما اینا را کجا داری میگی، به چه دلیل داری اینا رو میگی، دلیلت کجاست؟ من برای چی این کتابا رو میارم اینجا پم میکنم میخونم؟ برای اینکه خودم به این مصیبت دچار نشم. اگه شما پرسی آقا این کجا داره، میگم آقا این کتاب فلان صفحه فلان، این قرآن آیه فلان، این روایت مال کتاب فلان. تازه قبلش هم بررسی میکنم اینا رو که اینا درسته یا نه. آخه نمیتونیم ما از خودمون یه چیزای چرت و پرت و حرفای مزخرف بزنیم که جوانان رو بیاریم اینجوری. بعد این جوان وقتی میبره دیگه بریده، وقتی ببره دیگه بریده دیگه. جمع کردن این جوان دیگه، اون وقت میارن اینجا. شما بیاد یه روز پیش من اینجا بشینید توی اتاق ما، ببینید چه خبره. این جوان بریده، اون جوان بریده، اون جوان بریده، اون جوان بریده. بعد دیگه اینها، اون وقت جمع کردن اینها دیگه کار واقعا کار ماها نیست، ما نمیتونیم اینا رو جمعشون بکنیم. حالا این جهت عرفانیش، سر جهات دیگهش که حالا مسائل دیگه زیادتر از این حرف هست. حالا نگاه کن، پس ایشون میگه آقا و پس از یافتن این استاد در تمام امور از او استجازه نماید، حتی در اذکار. اولین سوال اینجا چیه؟ که آقا این حرفا رو چی؟ از کجا داری میاری میزنی؟ ولی چی این حرفا رو میزنی؟ نتیجه چیه؟ اهل عرفان اصطلاحی و تصوف و اینها اصرار دارن که مریدان و سالکان راه خودشون رو مطیع محض خودشون بکنن. یعنی دراویش هم همین کار رو دارن میکنن، عرفای اصطلاحی هم همین کار رو میکنن، اونای دیگه هم همین میکنن، و بر وجود آنها حکومت و فرمان فرمایی مطلق داشته باشن. یه جایی برسونن اینا رو که اینا دیگه هیچی از خودشون اراده چی نداشته باشن. که اگه این برگشت همچی کرد، آقا استاد هم آقای حسینی تهرانی خدا بیا مرزدش بند خود، که اگه برگشت به شاگرداش که استاد میاد دهنه به شما میزنه، لگام میزنه، پالون روتون میذاره، رکاب درست میکنه، شما رو آماده سواری میکنه، یعنی یه الاغ به تمام محض هستید، یا یه اسب یا یه قاطر هستید. اینه معنیش دیگه. آخه میخوام روپوش که نمیخواد روش بکشیم که. یه دونه از این شاگردا از اون وسط بلند نشه بگه آقا ما انسانیم، حیوان که نیستیم، که انسانیم، خداوند برای ما شرافتی گذاشته. در قرآن فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، ما رو تکریم کرد. آخه چه حرفیه شما میزنی آخه؟ یعنی چی آخه؟ هیچکی چی نمیگه. چرا؟ برای اینکه از اول اومده چیکار کرده؟ یه کاری کرده که اینها مطیع چی باشن؟ 100% هیچ چی نگن. اگرم اشکالی تو ذهنشون میاد میرن ام مخمل باف میپرسن. به آقای حسینی حرف نمیزنن. که مخمل باف بهشون میگه آقا اون گفته، من چرا باید جواب بدم؟ برو خودش سوال کن. اینا چی میگن اون وقت؟ این عرفا میگه آقا مرید باید در مقابل در مقابل پیر، یعنی اون مرشد، اون مراد، راهنما و استاد خود هیچ گونه چون و چرا نداشته باشه. یعنی کلن اینو قیچیش میکنن، یعنی بهش علنن دارن میگن عقلتو بذار کنار، قرآنو بذار کنار، روایت معصومینم کلن بذار کنار، هرچی ما میگیم گوش بده، به هرچه او را امر کند این از دل و جان گردن نهد و دستورات این مراد رو یا عارف رو به طور کامل پذیرا بوده، چشم بسته تسلیم مطلق او بشه. و این رو حالا ما اینو بررسی میکنیم. شما میگه آقای مخملوف مگه این اشکالش چیه؟ من حالا به شما عرض میکنم، شما یه صلوات خیلی فوری و فوتی بفرستید بلند تا من بهتون عرض بکنم. این روش هر کی میخواد باشه، اگر آیت الله است، اگر علامه است، اگر عالم دینی، روش هر کی، عارف اسمشو سالک گذاشتن، حتی اگر مرحوم میرزا جواد آقای ملکه تبریزی رحمت الله علیه باشه، اگر ایشون هم، هر کی میخواد باشه، ما داریم اسم میاریم، مثلا میگیم هر کی میخواد باشه، اگر چنین گفته باشد، چون غیر معصوم خطا کرده و اشکالاتی که مترتبه بر این قضیه است، اول مشکلش با قرآن کریمه. یعنی قرآن کریم این روش رو کاملا تخطئه میکنه، کاملا قرآن این روش رو سرکوب میکنه. شما دقت داشته باشید اینجا، آیات متعدد در قرآن، هر وقت پیدا نکردید بیاید بگید من بهتون میگم. من یه دونشو میخونم چون وقت ما رو میدونید چقدره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 21 سوره مبارکه لقمان، ببینید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اصلا قرآن بالاتر از این حرف رو مطرح کرد، همین که شما توی جزوه توحیدتون دارین میخونی، میفهمد قرآن، میفهمد چون به این دست افراد که عقل رو تعطیل کردن، گفته های مای خدا و همه اینا، گفته های مدلل و با برهان همه رو تعطیل کردن، اینها فقط و فقط دنبال یه مسیر افتادن. میگه و چون به اینها گفته بشه که آقا بیای از کتابی که خدای تعالی که خالق شماست برای شما فرستاده بیاد پیروی بکنین، اینا در جواب قالو چی میگن؟ میگن بل که میاد، یعنی حرفی که شما زنی ما قبول نداریم، بل یعنی اون حرف رو قبول نداریم. حرف جدیدشون چیه؟ نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. میگه ما کار نداریم خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، اینا چی میگن، ما هر چی پدرانمون که گفته اند ما حرفای اونها رو فقط میپذیریم. بابامون گفته اینجوری باید بکنیم، ما میگیم چشم. رئیس قبیله گفته اینجوری، میگیم چشم. رئیس نم فلان حوزمون گفته اینجوری، آیت الله فلان گفته، ما میگیم چشم. علامه فلان گفته اینجوری چی باشیم، آیت الله فلان عارف بالله سالک لله به ما گفته اینجوری باشیم، ما میگیم چشم. قرآن بعد میفهمد که اولو داره بهشون هشدار میده، میفهمد اولو کان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. این مسیری که داریم میرید، اگرچه شیطان شما رو دعوت به جهنمم بکنه، بازم میرین تو جهنم. بابا وایسی، من خدا دارم به شما میگم نت که اتبع او ما انزل الله، بیایید از گفته های من پیرو. شما چی داریم؟ میگم ما هرچی که مرشدمون بگه ما همونو چی داریم، کاری به این کارها اصلا نداریم. آقا این حرومه میگه ما کاری نداریم، این چی؟ این دلیه، این چی؟ هرچ قرآن میفهم اولو کان شیطان ید او هم الى عذاب سی، اگرچه شیطان بیاد شما ها رو ببره به جهنم، بازم میریم. آقا چه مسیری شما انتخاب کردیم؟ حالا اون ده ها آیه که یه دونش رو الان ما خوندیم در قرآن کریم، شما باز کنید ببینید، خیلی جالبه. همواره ببینید، خیلی من این خیلی جالبه که برای شما، شاید اولین بار هم از این مطلب رو شما میشناسید. دقت تو آیات بکنید. آقا یه نفر خالق این جهان، پروردگاره، مهندس این عالم هستیه، صانع تعالاست، همه چی دستش بده. ایش این وجود آمده همه رو خلق کرده، می توانسته بگه همه تون باید منو قبول داشته باشید، باید نماز بخونی، باید روزه بگیرین، باید حجاب داشته باشین، باید اینجور 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 چی بکنی. اما اتفاقا اینجا از قدرتش استفاده نکرده. تو قرآن دقت بکنی شما، ده ها آیه شما تو قرآن کریم داری. ببینید من درست میگم یا نه، اگر غلط میگم اعتراض کنید. همواره انسان رو به تحقیق وادار میکنه، به تدبر وادار میکنه. حتی قرآنی رو که فرستاده نفهمیده، حتما باید این قرآن رو بخونید، حتما باید این قرآن رو اعتقاد داشته باشید، در بس باید قرآن رو قبول داشته باشید. نه اینو نفهمید، فهموده افلا یتدبرون القرآن. برید تدبر کنید در قرآن. اگر قرآن خلاف میگه شما قبول نکنید، قرآن کلام من، اگه خلاف میگه قبول نکنید. من خدا که صانع تعالی مهندس عالم هستم، اصلا همه چی دست خودم، میتونم همه تون الان نیست محض بکنم همون جور که نیست محض بودید، ولی از قدرتم استفاده نمیکنم. با همه این وجود تعمیل رو من به شما دادم، حیات، همه زندگی فلان، خودم هم به شما میگم بازم بیایید تحقیق کنید، تدبر کنید. بعد مهمترین چیزی که من خدا به شما دادم عقله. با عقل چیکار میشه کرد؟ به من جواب بدید، با عقل چیکار میشه کرد؟ تعقل. یادتون باشه تعقل غیر از خود عقله، عقل یه نیروییست که خداوند به هر موجودی که فقط به دو موجود هم داده، یکی انسان یکی جن هست، به حیوانات، جامدات، مایعات، فلا اینا به هیچ کی نهید، این عقل رو به اینا داده. ملائکه هم نوعش فرق میکنه، اون باید سرش رو خوش بحث بکنه، به این دو موجود فقط داده. ولی چون عقل داده اینها جن و انس، عاقلن، چون عاقلن مکلفن، یعنی مکلف حتما باید عقل داشته باشه. ببینید چقدر عقل مهم. بعد خداوند میفهمد تعقل کنی، من عقل رو اصلا به شما دادم تعقل کنی. آقا ببینید کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه. مرشد هرچی گفت، عارف هرچی گفت، سالک هرچی گفت، نمیدونم فلان کس، آیت الله، علامه، استاد، نم چی گفت، شما عقلم من بهت دادم، با عقلت بسنج. در بد و امرم شما ببینید همه ی رساله ها رو باز کن، همه این رساله های مراجع عظام رو باز کن، حفظه هم الله، همه رو باز کن. اولین صفحه رساله راجع به تقلید صحبت کرده. ببینید من درست میگم، اونجا چی نوشته؟ نوشته شما در مسائل حکمی خودت سه تا راه داری. یا برو همه فتاوی رو بخون، سخت‌ترینش رو عمل کن، به این میگم روش احتیاط، یا خودت اصلا درس بخون مجتهد بشو. من راهو بهت نبسته اسلام. ببین سومی میگه حال درس خوندن ندارم، مشغلم زیاده، نمیتونم بخوام، مغزم نمیکشه. ببین نداره، سختم هست من برم فتوای سخت‌ترین رو همه رو بخونم، این کارم نمیتونم بکنم. میگه حالا که این دوتا کار رو نمیتونی بکنی، در احکام بیا مقلد شو، یک نفر رو به عنوان اعلم مرجع تقلید انتخاب کن، هر چی که در احکام، در احکام هر چی که گفت بگو چاش انجام بده، رسالهش رو بخواه، روی رسالهش عمل کن، من خدا عذاب قبول میکنم. اما در اصول دین میگه، اصول دین مرجع تقلید آمده تو گفت خدا آقا یکیه، باید خدا رو یکی بدون شروع کنی، بگو من دارم از مرجعم تقلید میکنم، خدا رو یکی میدونم. میگه این اصول باطل است، همه رساله هم نوشته، ولذا شما به من جواب بدین، نوشته تقلید در اصول دین چیه؟ حرام. چرا حرام است؟ باطل است، قبول نمیکنه خدا. میگه چیکار کن؟ میگه بجاش تحقیق کن، خودت باید تحقیق کنی، حتی حق نداری حرف پدر و مادرتو در این زمینه ملاج قرار بدی، چون پدرم به من گفته، پدرم نماز میخون ما میخوندیم، این نمیتونی این کار بکن، مادرم نماز میخون ما میخوندیم. میگه باید وقتی مکلف شدی یا قبلش اون مسائل علمی رو میفهمی، درک میکنی، درکت به اونجا رسید، باید بری دنبال این تحقیق، اعتقاداتتو درست بکنی قبل از هر چیز، این اعتقاداتو درست بکنی. میگه آقا تحقیق بدون. بعد حالا ببینید تو خود قرآن کریم مثال‌های گوناگونی تو این ده ها آیه زده که بندگان از راه‌های مختلف راجب پشه صحبت کرده، راجب مگس صحبت کرده، راجب الاغ صحبت کرده، راجب زنبور عسل صحبت کرده. آقا این صحبت ها رو برای چی کرده؟ برای اینکه انسان بشینه تعقل بکنه از راه زنبور عسل اینو زندگی این حیوان رو مثل موریس متلینگ فقید بلژیکی بشینه اینجا زندگیشو مورد تحقیق قرار بده، ببینید که این زنبور اصلا چی میکنه، کی این زنبور رو خلق کرده و کی بهش گفته که این کارا رو انجام بده. این میشه مسیر توحید ناب، خداشناسی. این به دل دیگه نی، به قلب و روح کاری نداره، این با عقله، خداوند عقل داده به انسان، با عقلش بشین اینا چی کنه. هر وقت عقلش به یه جایی نرسید، از خود قرآن یا از اطرت استفاده کنه. اینا رو هم توضیح میدیم. حالا آقای احدی تشریف بردن؟ اگه تشریف بردن بیان بالا بشینم. دقت بکنید، اینو قرآن کریم اینجوری بیان میکنه. حالا ببینید سوره حضرت یونس علیه السلام راجبه این که بعضی میگه آقا ما استاد میخوایم بگیریم، غیر معصوم استاد میگیریم. استاد گرفتن خوبه، باید انسان استاد، شما باید برید مدرسه، معلمت خدا خیرش بده ریاضیات بده، درس شیمی درس بده، فیزیک درس بده، الهیات درس بده، معارف دین. خود من که دارم میشه به شما آموزش میدم، خود من نشستم دارم این آموزش، اینها واجبه این کارو انجام بدم، اصلا نباشیم نمیشه. اما منظور ما چیه؟ اینه که این استاد مبتنی بر قرآن و اطرت برای ما صحبت نکنه، بیاد از کجا بگه حرف رو، از خودش بزنه. و ما هم تا اومدیم سوال کنیم، اعتراض کنیم، بگی آقا اینجا شما نمیفهمی، باید هر چی میگیم 100% بگی چشم علا عینی، این غلطه، قرآن ببینید چی میفهمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 35 آیه از سوره حضرت یونس علیه السلام. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا آن کس که به سوی حق راه می نماید سزاوار تر است که تبعیت شود؟ ببین، یا کسی که خود راه نمی یابد مگر این که هدایتش کنند. اینجا قرآن اومده استاد رو دوتا کرد، میگه ما باید از کدوم استاد تبعیت کنیم؟ میگه اون استادی که خدا هدایتش کرد، یعنی پیغمبر، یعنی ائمه نورانی. این دیگه نیاز نداره که کسی هدایتش کنه، خدا هدایتش کرده، ولذا همگان هر عالم واقعی معتقده به این هست که آقا استاد یعنی پیغمبر و امام که استاد کل بشریت باشن باید معصوم باشن. کسی پیدا نشه که یعنی استاد یه جا بیاد حرف بزنه که امام و پیغمبره، بیا شما بشم چی کنی آقا این حرف اینجوری که آخ راست میگی من حواسم نبود. مثلا متاسفانه برادران اهل سنت امام تو کتاباشون یه مطالبی نشون راجع پیغمبر میگه، پیغمبر ای جای رد میشد نخل رو داشتن چی میکردن، پیغمبر فهمود که این کار رو بکنید نخلتون خرمهاش خوب میشه، اینا این کار کردن نخل خوش شد. بعد من گفتن یا رسول الله نخوش، آخ به من عذرخواهی میکنم ببخشید من اشتباه کردم، ما اصلا همچین پیغمبری قبول نداریم، اصلا همچین پیغمبری ما قبول نداریم، این تو کتاب برادران اهل سنت اینا هم اشتباه، پیغمبر هدایت شده است در هیچ امری اشتباه نمیکنه، محال اشتباه. حالا میگه آقا من زمان پیغمبر که نیستم، زمان امامم نیستم، الان قرآن هم اینو فهموده، تکلیف من چیه؟ میگه استادی رو برات انتخاب باید بکنی که این استاد از قرآن برای تو دلیل بیاره، از اطرت و با عقل باهات صحبت بکنه، با برهان دلیل قرآنی و روایی، این دوتا ثقل، این دوتا ثقل. وگرنه استادی باشه که بگه نه ما کاینمان این حرفایی که مثلا دلیس، آقا خواجه عبدالله انصاری مناجات نامه نوشته، نوشته که نوشته برای خودش خوبه، به درد حتی به درد عمش هم نمیخوره، فقط به داد خودشون، اونم اونجا حالا دارن الان دارن که من شما اینجا هستیم هی دائما دارن یه چوبی تو آستین خواجه عبدالله انصاری میکنن که این چیه وشتی نوشتی تو، برای اینکه بعضی جاش اصلا صفاتی که به خدا متصف کرده خدا به اون اصلا نیست، خدا این گونه، حالا چرا اینا رو از کجاش درآورده؟ از خودش درآورده، نرفته سراغ پیغمبر کسانی که هدایت شدن که پیغمبر باشه و امام باشه و خود قرآن، از خودش دلش خواسته چیزی بگه، بره بخون مناجات نامه ببین قسمت، یه قسمتش یه حرفای خوبیه یه قسمتش یه مزخرفاتی است که نمونه و بدیل نداره. اینها نتیجه اینه، آیا آن کس که به سوی حق راه می نماید سزاوارتر است که تبعیت شود یا کسی که خود راه نمی یابد مگر اینکه هدایتش کنند؟ پس اینم اینجا عرض کردیم که در مورد اطاعت یادتون باشه، در مورد اطاعت در قرآن کریم ما یادتون باشه که از یک نظر اینو آقایون مدرسین هم یادداشت داشته باشن، این خیلی به دردتون میخوره، آقایون دیگه خانوم ها فضای مجازی ها دقت، این خیلی حرف بزرگیست داریم میزنیم، اطاعت از یه نظر به دو قسم تقسیم میشه، یک اطاعت مطلقه، اطاعت مطلق، اگر اومدن حاج آقا تشریف بیارن اینجا که وقتمون گذشته، یک اطاعت مطلق، دوم اطاعت مقیده یعنی غیر مطلق، اینو یادداشت بکنید و بعد بنویسید، من جلسه آینده صحبت خواهم کرد، حاج آقای حدی تشریف بردن پیرامون این قضیه، چه اطاعت مطلق یادتون باشه، تکرار میکنم دفعه سوم، اطاعت مطلق فقط برای خداست و رسولش و اولی الامر و سلام شد تمام. آقا پدر و مادر اطاعت مطلق داره، خود قرآن میفهمد نه، حالا آیاتشو میخون احادیثشو میخون، استاد اطاعت مطلق داره خیر، علامه آیت الله رئیس حوزه علمی قم رهبر اطاعت نه، اصلا اطاعت مطلق فقط برای خداست رسول اولی الامر. اما اطاعت مقید چی؟ مردم باید از رهبری جامعه اسلامی اطاعت مقید کنن، حالا توضیح میدیم اطاعت مقید چیه اطاعت مطلق چیه، اینا رو توضیح میدیم، یعنی آقا در این زمین ها اطاعت، چرا این کار رو خداوند کرده؟ برای این که غیر معصوم نمیتواند هر چی که میگه چی باشه درست و صحیح باشه، ممکنه یه دونش توش نادرست در بیاد، اون فاجعه به بار میاره، برای زین اطاعت مقید کرده. بعد اونجا توضیح میدیم که خب حالا کجا ما اطاعت مقید رو چجوری بکنیم، اطاعت مطلق رو چجوری، این تو بحث این علم غیب این مسئله رو پیش میبریم انشاءالله برای جلسه آتی. من زیاد مصدق اوقات نشم، ایام بسیار بسیار گرانقدریست، یک چند دقیقه هم توسلی به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه داشته باشیم، یه صلوات بلند بفرستیم.